عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بررسی اوضاع اقتصادی کشور و راه‌های مقابله با تحریم‌ها در نشست سران قوا. رئیس جمهور: برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی شعب خاص تشکیل می‌شود.
طرح‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد فرصت‌های شغلی. وزیر کار: تسهیلاتی با حداقل سود بانکی به متقاضیان واحدهای تولیدی در مناطق مرزی پرداخت می‌شود.
و اعتراض سیاستمداران و مقامات اروپایی به آمریکا همزمان با اعتراضات مردمی در اسکاتلند. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان: اروپا باید در مقابل آمریکا متحد ظاهر شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام میکنیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، خانم ها آقایان در اقصا نقاط ایران عزیز. خوش آمدید به مجموعه خبری ساعت 14 از رادیو ایران در 23 روز از تیر ماه سال 1397. خانم ارمی و من رئیسیان با مشروع خبرها با شما هستیم.
جلسه سران قوا برای بررسی آخرین تحولات اقتصادی کشور و راه‌های مقابله با تحریم‌ها برگزار شد. رئیس جمهور پس از این جلسه با همراهی رؤسای مجلس و قوه قضاییه درباره مهمترین تصمیمات اتخاذ شده گفت: بررسی کردیم که چگونه می‌توانیم کشور را با کمترین هزینه از مشکلات عبور دهیم، ضمن اینکه با هماهنگی قوه قضاییه قرار شد شعبه‌های خاص در تهران و شهرستان‌ها برای رسیدگی به دلالی‌ها، گران‌فروشی و احتکار تشکیل شود.
ما مواردی با تخلف برخی از افراد مواجه هستیم. دلالی هایی که نابسامان هست، قیمت های نامناسبی که به خریداران عرضه می کنند که نادرست هست. در این زمینه هم تصمیمات خوبی بین دولت و قوه قضاییه برقرار شده که دولت بتونه تلاش‌های بیشتری رو از طریق مقرراتی که در اختیار وزارت دادگستری است انجام بده و قوه قضاییه شعبه‌های خاصی رو در تهران و استان‌ها برای مبارزه با این گونه مفاسدی که این روزها در جامعه ما باب شده تشکیل بده و ما بتونیم به این پرونده‌ها خیلی سریع‌تر رسیدگی بکنیم.
رئیس جمهور همچنین به مردم اطمینان خاطر داد که ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری را بانک مرکزی پرداخت می کند و در زمینه انرژی، حمل و نقل و کالاهای اساسی مشکلی پیش نخواهد آمد.
من میخوام به ملت عزیز عرض کنم که دولت هم برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم ارز لازم رو مد نظر قرار داده و بانک مرکزی به طور منظم این ارز رو داره پرداخت میکنه. در بخش دوم بین صادر کنندگان و وارد کنندگان و تولید کنندگان در این سامانه بانک مرکزی تعاملی آغاز شده که با توافق ارز رو خرید و فروش میکنن. این همکارش از هفته پیش شروع شده و آغاز شده و ادامه پیدا میکنه و در این حال دولت به مردم قول میده که در زمینه انرژی، در زمینه حمل و نقل، در زمینه کالاهای اساسی و در زمینه تولید مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد.
آقای روحانی درباره سایر تصمیمات اتخاذ شده برای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور نیز گفت واگذاری طرح‌های نیمه تمام به مردم برای جذب نقدینگی و اجرای طرح‌های اشتغالزا در بخش‌های ساختمان، خودرو و روستاها در دستور کار است. رئیس جمهور تاکید کرد با وجود فشارهای آمریکا امسال شاهد تحولات مثبت خواهیم بود و برای قشرهای کم درآمد هم طرح‌های حمایتی اجرا می‌شود.
کار ستاد تشدید مبارزه با احتکار با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شده است و رؤسای سازمان‌های حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، تعزیرات حکومتی و همچنین معاون اقتصادی وزیر صنعت اعضای آن هستند. به گفته معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور، نخستین جلسه این ستاد فردا برگزار می‌شود. محمد علی اصفهانی در گفتگو با خبر رادیو تاکید کرد پس از بررسی گزارش‌های ارسالی در ستاد تشدید مبارزه با احتکار، متخلفان تا 5 برابر ارزش کالاهای احتکار شده جریمه می‌شوند.
معمولا وقتی از اصطلاح تشدید استفاده میشه مشخصه که شرایط خاصی است. تا مجموعه‌ای که ستاد رو تشکیل میدن قادر به سیاست گذاری در این زمینه هستن و هم قادر به اجرا، به لحاظ این که ساختار به نحوی است که از همه ظرفیت میشه استفاده کرد. اولین جلسه این ستاد هر دو صبح برگزار میشه. طبیعتا در بحث برخورد با احتکار و اختفاء کالا و عدم عرضه در قانون تعزیرات پیش بینی شده که دفعاتی که این اقدام صورت گرفته مجازات تا 5 برابر جریمه مربوط به اون کالایی که احتکار شده و قیمتی که در نظر گرفته شده در قانون پیش بینی شده. 2 سامانه در اختیار مردم عزیز هست، هم سامانه 124 و هم سامانه 135.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای افتتاح چند طرح به استان اردبیل رفته است گفت برای جذب سرمایه گذاران و ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق مرزی تسهیلاتی با حداقل سود بانکی به متقاضیان واحدهای تولیدی پرداخت می شود. علی ربیعی همچنین بزرگترین واحد تولید فرش دستباف در شهرستان کوثر را کلنگ زنی کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر خود به استان اردبیل به جنوب استان رفت و در شهرستان کوثر کارگاه فرش بافی با اشتغال زایی برای 350 نفر را افتتاح کرد.
غالبا بافنده‌هایی بودند که برای اولین بار اومدن، دارن آموزش می‌بینن اینها و سرمایه‌گذار هم در حقیقت زنجیره کار رو تا صادرات پیش بینی کرده. این فرش‌ها مستقیم به اروپا و سایر کشورهای دیگه صادر خواهد شد و خوشبختانه 700 تا شغل تضمین شده هم برای ما ارمغان اوبرده.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه کلنگ ساخت مجتمع کارگاه آموزشی و تولید فرش دستباف را در زمینی به مساحت 5 هکتار در روستای فاراب شهرستان کوثر به زمین زد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر خود به استان اردبیل به شهرستان خلخال رفته از مجموعه گردشگری تفریحی از ناو با سرمایه گذاری 80 میلیارد ریالی بخش خصوصی بازدید کرد. وی در این بازدید گفت این مجموعه برای 50 نفر اشتغال ثابت ایجاد می‌کند و در فصول مختلف می تواند پذیرای گردشگران باشد.
یکی از مباحث مهممون گردشگری خواهد بود در خلخال. خلخال از 6 مسیر به استانهای مختلف کشور داره وصل میشه. این سهولت دسترسی به خلخال میتونه به اعتقاد من کانونی بکنه اینجا رو برای اینکه از مسافرگردی به گردشگری تبدیل بشه.
علی فهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
وزیر بهداشت از آمادگی کامل برای تأمین مواد اولیه تولید دارو در کشور خبر داد. قاضی‌زاده هاشمی در حاشیه نشست رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی افسود:
برنامه‌ای که ما داریم این هست که برای ماه‌های آینده آمادگی داشته باشیم که مواد اولیه برای ساخت دارو و همچنین تجهیزات پزشکی دچار مشکل نشه و بخشی از دارو و تجهیزاتی هم که وارداتی هست اینها بتونه از الان تأمین بشه. لیستش کاملا مشخص شده است در جلسات متعدد دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هم بحث شده. کمیته ای هم که در بانک مرکزی هست خب متشکل از وزارت بهداشت، وزارت صنایع و وزارت جهاد کشاورزی است، هر روز جلسه دارند و خود ما هم هر هفته. یه مشکلاتی داریم که امیدوارم ان‌شاءالله به سرعت حل بشه، بحث نقدینگی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی است و در این حال نوع ارزی که اونها احتیاج دارن و در همون سقفی که برای ما مشخص شده رو بتونه بانک مرکزی تأمین بکنه.
سخنگوی شورای نگهبان گفت علاوه بر شورا، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دو ایراد به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو وارد کرده است. کدخدایی در نشست خبری افزود یکی از ایرادها مغایرت این لایحه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و دیگری مغایرت آن با سیاست‌های امنیتی است.
بعد از اینکه ایراداتی رو نسبت به ترجمه اعضای محترم شورای نگهبان داشتن و اعاده شد به مجلس محترم، اصلاحاتی که به عمل اومد در یک مورد در ماده 3 همچنان اون ایراد شکلی شورا باقی است. در ماده 4 بند 1 آیین فقهای محترم نسبت به مواردی که شرعاً مصارف دیگری داره و مشمول اون مصادره میشه ایراد خلاف شرع تشخیص دادن و در ماده 37 هم واژه پروتکل رو مغایر اصل 15 قانون اساسی تشخیص دادن. اما در رابطه با این لایحه هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در 2 مورد ایراداتی رو اعلام کردند، یک مورد مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و یک مورد هم با مغایرت با سیاست‌های امنیتی، که وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی ایرادات مجمع تشخیص مصلحت هم برای مجلس محترم ارسال شد.
رئیس سازمان بهزیستی از افزایش اعتبارات دولتی برای افزایش افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی خبر داد. انوشیروان محسنی بندپی در نشست خبری که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد گفت دولت علاوه بر اینکه مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی را 14% افزایش داده، برای کاهش فقر مطلق نیز از بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها 2200 میلیارد تومان در نظر گرفته است.
پیشنهاد دولت برای کاهش فقر مطلق و مصوبه مجلس محترم در بودجه سال 97 این شرایط رو فراهم کرد که تمامی پشت نوبتی هایی که درآمد اونها از مستمری که الان سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد حضرت امام پرداخت می کند کمتر برخوردار باشند، اینها به مرور تحت پوشش و حمایت قرار می گیرند و برای این منظور 2200 میلیارد تومان اعتبار دولت برای تحقق بخشیدن و پوشش مستمری افراد تحت پوشش این بودجه رو در اختیار این دو تا نهاد حمایتی قرار داده.
پاداش پایان خدمت فرهنگیان در 3 قسط تا شهریور پرداخت می شود. ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با اعلام این خبر گفته مبلغ قسط اول 1230 میلیارد تومان است. وی همچنین طرح تعدیل نیرو در وزارت آموزش و پرورش را تکذیب کرد.
مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش یک طرحی برای ساماندهی نیرو برای سال تحصیلی جدید طراحی کرده، فعلا در حد پیشنهاده، هیچ مصوبه‌ای در موردش انجام نگرفته. این رو ما داریم با استانهای آموزش و پرورش و با مدیران کل استانها به بحث می‌گذاریم، بررسی می‌کنیم. اون چیزی که صلاح است و نیازهای آموزشی و پرورشی رو توأمان با هم دیگه پوشش میده، اون تصمیمات اتخاذ میشه. فعلا هیچ تصمیمی توی زمینه گرفته نشده. فعلا مطلبی اصلا تعدیل نیرو اصلا مطرح نیست. ما به کارگیری نیرو رو داریم. مثلا کی گفته تعدیل نیرو؟ من قبلا تعدیل نیرو رو تکذیب میکنم. مثلا ما تعدیل نداریم، بر اساس نیازها ساماندهی میکنیم، به کارگیری و توزیع نیروامون رو داریم روش کار میکنیم.
تظاهرات ضد آمریکایی در اسکاتلند همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا. هزاران نفر از مردم اسکاتلند دیشب در اعتراض به سفر رئیس جمهور آمریکا به این منطقه تظاهرات کردند. معترضان با سردادن شعار علیه دونالد ترامپ سیاست‌های جنجالی و جنگ طلبانی او را محکوم کردند. این تظاهرات امروز نیز ادامه می‌یابد. در لندن پایتخت انگلیس نیز ده ها هزار نفر در تظاهراتی بی سابقه خشم و نفرت خود را از سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا به نمایش گذاشتند.
سیاست‌های ترامپ نفرت انگیزه. من ایرلندی‌ام و وضع مهاجران رو درک می‌کنم، اما فردی که خودش اجدادش آمریکایی نیستن و مهاجرن، ببینید چطور با مهاجران رفتار می‌کنه، و این نمونه‌ای از کارهای شرم‌آور ترامپه.
من فکر می‌کنم بریتانیا باید در برابر ترامپ بایسته. این فرد شایسته هیچ گونه دوستی نیست و فقط باید در برابر او و سیاست‌های نادرستش ایستاد.
اولا که آدم خوبی نیست، بعدم نجات پرسته، بی‌ادبه. رفتار اون با زنان در طول عمرش جنجالی و وحشتناک بوده. ترامپ فرد خطرناکیه که حالا قدرت رو در دست گرفته و قصد داره افکار غیر انسانی خودش رو علیه مردم دنیا اعمال کنه. When Theresa May invites Donald Trump here, what do we
do? همزمان با اعتراضات گسترده مردمی به سیاست‌های آمریکا، سیاستمداران و مقامات اروپایی هم در مقابل رفتار خارج از عرف دونالد ترامپ و سخنان مداخله جویانه او سفارایی کردند. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، گفت ترامپ معماری امنیتی غرب را به خطر انداخته است و اروپایی‌ها باید متحد ظاهر شوند. ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، نیز گفت آمریکا در صدد بی‌ثبات کردن اروپا است، اما اروپایی‌ها اجازه نخواهند داد این هدف آمریکا محقق شود. مارتین شولتز، رئیس سابق پارلمان اروپا، هم گفت تنها یک اروپایی متحد می‌تواند رئیس جمهور آمریکا را متوقف کند. زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه سابق آلمان، نیز گفت آمریکا در پی تغییر دولت در آلمان است و کشورهای اروپایی باید به آمریکا پاسخی روشن و محکم بدهند. حزب کارگر انگلیس هم رئیس جمهور آمریکا را به شدت بی‌نزاکت توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا در سفر اروپایی خود آلمان را اسیر دست روسیه دانست و در رفتاری غیر معمول از نخست وزیر انگلیس نیز شدیداً انتقاد کرد. او به نشریه سان انگلیس گفت تریزا می، نخست وزیر این کشور، در خروج از اتحادیه اروپا تعلل می کند و این سیاست خلاف خواست رای دهندگان انگلیسی است که خواستار تسریع در اجرای برگزیت هستند.
در حالی که آمریکا در حال مذاکره با کره شمالی است، در اقدامی متناقض پیونگ یانگ را متهم به نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد کرد و خواستار توقف فروش نفت به این کشور شد.
دیپلمات‌های آمریکایی در سازمان ملل حالا شکایتی به شورای امنیت فرستادند که دردسر جدیدی برای کیم جونگ اون است. آمریکا می‌گوید تنها امسال کره شمالی 89 بار تحریم‌های سازمان ملل را نقض کرده. 89 محموله فرآورده‌های نفتی را به داخل کشورش قاچاق کرده. این ادعا ممکن است باعث شدت گرفتن تحریم‌های شورای امنیت علیه کره شمالی شود. واردات فرآورده‌های نفتی برای کره شمالی مهم است. هیئت نمایندگی آنها در سازمان ملل به اتهامات واشنگتن واکنشی نشان ندادند، اما لغو برخی دیدارهای از پیش تعیین شده آمریکایی‌ها و در همان ساعت سر زدن به مزرعه سیب زمینی پیغام کیم جونگ اون به طرف آمریکایی است. احتمالاً در روزهای آینده امریکا به منظور بالا بردن قدرت چانه‌زنی خود در مذاکرات با پیونگ یانگ درخواست تشکیل یک نشست اضطراری در شورای امنیت را خواهد داد. البته چینی‌ها که این روزها از ترامپ دلخونند احتمالاً وتو خواهند کرد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل.
گروه‌های فلسطینی در واکنش به حملات هوایی صهیونیست‌ها 17 فروند موشک به سوی شهرک‌های صهیونیست‌نشین شلیک کردند. نیروهای مقاومت امروز همچنین یک فروند کوادکوپتر جاسوسی رژیم صهیونیستی را در نوار غزه سرنگون کردند. اما در صدومین روز راهپیمایی مسالمت‌آمیز بازگشت که دیروز در مرز نوار غزه با فلسطین اشغالی برگزار شد، دو جوان فلسطینی دیگر با گلوله اشغالگران صهیونیست به شهادت رسیدند و بیش از 250 نفر هم زخمی شدند. راهپیمایی حق بازگشت بیش از دو ماه است که در اعتراض به رسمیت شناختن شهر قدس از سوی آمریکا به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی آغاز شده است.
مطب‌ها از اول مرداد به پرونده الکترونیک سلامت وصل می‌شوند. به گفته معاون وزیر بهداشت در این پرونده تمام وقایع سلامت فرد از تولد تا مرگ ثبت می‌شود.
ویژه برنامه‌های دهه کرامت امروز با تعویض پرچم گنبد حضرت معصومه سلام الله علیها در قم آغاز خواهد شد. اول ذی‌القعده میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا 11 ذی‌القعده میلاد حضرت امام رضا علیه السلام دهه کرامت نامگذاری شده است.
هشتمین جایزه ادبی پروین اعتصامی در آستانه میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها به برگزیدگان اهدا شد. جایزه ادبی پروین اعتصامی با هدف رشد خلاقیت‌های بانوان نویسنده و محقق برگزار می‌شود.
سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران گفت میمره متهم ردیف سوم پرونده مؤسسه مالی و اعتباری سامن الحجج متواری است. محسن افتخاری افسود با توجه به اینکه دادگاه‌های رسیدگی به این پرونده ادامه دارد، متهم به صورت غیابی محاکمه می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران از محکومیت متهم مدرسه معین تهران به حبس و شلاق خبر داد. دادگاه این فرد که به آزار جنسی دانش آموزان متهم است 16 تیر با حضور تعدادی از اولیای دانش آموزان برگزار شد.
ایستگاه‌های خط 7 متروی تهران که پیش از این افتتاح شده اما به علت برخی نواقص متوقف مانده بود امروز مجدداً افتتاح شد. ایستگاه متروی محمدیه در بین این ایستگاه‌ها نخستین بار است که افتتاح می‌شود.
در آستانه دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، وزارت دادگستری آمریکا علیه 12 مأمور اطلاعاتی روسیه به علت آنچه که تخلفات سایبری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا خوانده، دادخواست صادر کرد. روسیه این اتهامات را رد و اعلام کرده است. آمریکایی‌ها مدرکی برای ادعایشان ندارند.
نشریه گاردین نوشت اکثر مناطق مختلف دنیا از جمله اروپا و آفریقا این هفته موج گرما و افزایش بی سابقه دما را تجربه خواهند کرد. این نشریه افزود گرمای شدید احتمالاً ناشی از پدیده آب و هوایی موسوم به لانیناست.
سازمان هواشناسی امروز برای ارتفاعات استانهای آذربایجان شرقی، غربی و ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده باران پیش بینی کرده است.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:42 دقیقه است. آیه طاهری و خبرهای ورزشی این ساعت.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. برای به دست آوردن مقام سوم و مدال برنز جام جهانی روسیه، تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و بلژیک ساعت 18:30 دقیقه امروز به وقت تهران در سن پترزبورگ مقابل هم به میدان می‌روند. علیرضا فغانی با کمک رضا سخندان و محمد رضا منصوری مسابقه را قضاوت خواهد کرد. همچنین تیم‌های ملی فرانسه و کرواسی برای به دست آوردن مقام قهرمانی جام جهانی فردا ساعت 19:30 دقیقه در بازی نهایی در مسکو با داوری نستور پیتانای آرژانتینی برابر هم قرار می گیرن. تیم بسکتبال سه نفره دانشگاه پیام نور ایران عنوان دوم رقابت‌های قهرمانی دانشجویان آسیا را به دست آورد. در فینال مسابقات در مالزی تیم پسران دانشگاه پیام نور مقابل نماینده چین 15-13 مغلوب شد و به عنوان نایب قهرمانی آسیا رسید. امید ابراهیمی ملی‌پوش فصل گذشته تیم استقلال تهران صبح امروز در این باشگاه حاضر شد و بعد از جلسه با مدیران استقلال از این تیم جدا شد تا در فصل آینده در تیم الاهلی قطر بازی کند. آریس گراسا رئیس فدراسیون بین المللی والیبال در پاسخ به نامه اعتراض‌آمیز رئیس کمیته ملی المپیک ایران در خصوص حاشیه‌های لیگ ملت‌های جهان برای تیم ملی والیبال کشوران در آمریکا اطمینان داد از این پس با همه ورزشکاران با همان احترامی که شایستان هستند رفتار خواهد شد. پس از پایان مسابقات هفته چهارم ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی ایران در مصاحبه از صادر نشدن ویزای آمریکا برای برخی اعضای تیم و همچنین از معطلی چند ساعته تیم در فرودگاه آمریکا انتقاد کرد و گفت اعضای تیم ملی ایران حدود 3 ساعت در فرودگاه آمریکا معطل شدند تا به سوالات به گفته او احمقانه پلیس فدرال آمریکا پاسخ دهند، آن هم در حالی که تمام مشخصات و اطلاعات بازیکنان و اعضای کادر فنی هنگام درخواست ویزا ارائه شده بود. در ادامه رقابت‌های وشوع قهرمانی جوانان جهان در برزیل و در تالو سید سوگند گلشنی مدال طلا، نازنین بازدار مدال نقره و محمد علی موجی زنجیری و مهدی خانی نشان برنز به دست آوردند. در رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا در اردن امروز مجید حسن نیا، صالح عبازری، علی اصغر آسیابری و حمیده عباس علی برای مدال طلا و مهدی خدابخشی، امیررضا میرزایی، تراوت خاکسار، شیما آل سعدی و مبینا کاویانی برای مدال برنز به مصاف حریفان می‌روند و در کاتا امیر بهادر تدیان و همچنین تیم‌های کاتای مردان و زنان ایران برای مدال برنز مبارزه می‌کنند. و بالاخره اینکه باشگاه چلسی انگلیس اعلام کرد ماوریتسو ساری، مربی سابق ناپولی، به طور رسمی جانشین آنتونیو کونته ایتالیایی در تیم چلسی شده است. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، آقایون، خانم‌ها، سلام عرض می‌کنم. نیمروز شنبه به خیر و سلامت. خوش آمدید به این برنامه خبری که تا 14:45 دقیقه ادامه خواهد داشت. من سید حسین حسینی هستم. در پیک نیمروزی امروز درباره لزوم برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی گزارشی خواهیم داشت، در خصوص موضوع مقابله با احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شدن هم گفتگویی داریم و در پایان گزارشی داریم درباره یکی از حاشیه‌های جام جهانی فوتبال روسیه. شماره پیامک پیک نیمروزی 30610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
اجازه بدید که برنامه امروز رو با چند پیامک شروع بکنیم. صبح یه گزارشی داشتیم در مورد الزام، در واقع درخواست الزام ادارات دولتی به مصرف چای ایرانی و استقبال هموطنانمون از مصرف چای ایرانی، البته اونها هموطنانمون بدون بخشنامه. یکی از شنوندگان نوشتن که چقدر خوب میشد وقتی به ادارات و غیره دستور مصرف چای ایرانی رو میدن، به مسئولان هم دستور استفاده از خودروهای ایرانی رو بدن. این خیلی نکته قابل توجهیه. یکی دیگه از شنوندگان هم نوشتن که قیمت دلار دولتی از 3200 تومان به 4200 تومان رسیده، یعنی 35% افزایش، و اقلام دیگه هم مثل بلیط یک سفره مترو از 700 تومان به 1000 تومان حدود 42% افزایش، ولی حقوق کارمندان دولت 6% افزایش یافته. فقط تو پرانتز بهتون بگم دوست عزیز، باز خدا رو شکر که حقوقتون 6% افزایش پیدا کرد. کارگرای فصلی، دست فروشا، اینا حقوقاشون 0% دقیقاً افزایش پیدا کرده. روز گذشته برخی رسانه‌ها خبری منتشر کردن مبنی بر اینکه رهبر معظم انقلاب به وزیر اطلاعات درباره اظهارات اخیرش تذکر دادن و گفتن که این اظهارات هم به ضرر وزارت اطلاعات و هم به ضرر اقتصاد ملی. رسانه‌ها هفته پیش سخنانی رو منتسب به وزیر اطلاعات در جلسه شورای اداری استان لرستان منتشر کردن که گفته بود نباید با مفسدان اقتصادی برخورد قهرآمیز بشه، بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف اونها جلوگیری بشه. گزارشی بشنوید در این باره.
زمانی که ارز تک نرخی شد، برخی سودجویان شروع به تک خوری کردند، ارز دولتی گرفتن و با مردم به نرخ ارز آزاد حساب کردند. وقتی دولت کلی ارز اختصاص داد اما همچنان بازار متلاطم بود، در اولین گام وزیر ارتباطات لیست وارد کننده های موبایل که ارز 4200 تومانی گرفته بودند رو منتشر کرد. بعد از اون با دستور رئیس جمهور این اقدام کامل شد.
سمت اگر ثبت سفارش میکنه میگه این آقا باید این جنس رو وارد کنه، بگه من چه مجوزی دادم، چقدر پول بهش دادم، چقدر کالا باید بیاره، قیمتش چقدره. بذار مردم راحت نگاه کنن. تمام اجناسی که ما وفورش رو تضمین میکنیم بیارید تو سایت همه مردم ببینن.
انتشار لیست لازمه اما کافی نیست، یعنی تا وقتی با افراد سودجو برخورد نشه مردم و اقتصاد به مرادشون نمیرسن. حالا امروز بار دیگه یک خبر نگاه ها رو متوجه مبارزه با مفاسد اقتصادی کرده. این دومین باریه که خبرها حکایت از ورود رهبری به موضوعات اخیر اقتصادی حکایت داره. اولین بار این تیتر رسانه‌ها توجه مخاطبان را جلب کرد. دستور مهم رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور درباره بازار سکه و ارز.
شفافیت، مطالبه همگانی،
بعد از نابسامانی ها در بازار سکه و ارز و درخواست مردم برای روشن شدن تکلیف ارزهای دولتی واگذار شده به برخی فعالان اقتصادی، حالا این مطالبه شفافیت با نامه رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور و پیگیری موضوع از سوی ایشان وارد مرحله جدیدی شده.
حالا دوباره تیتر تذکر رهبر انقلاب به وزیر اطلاعات مورد توجه قرار گرفته. در پی اظهارات اخیر منتشر شده از سوی وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه نباید با متخلفان با تندی برخورد کرد، برخی شنیده ها حاکی است رهبر